تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث در باب بیع مصحف بود، رسیدیم به حدیث شماره 6 که مقداری از بحث خارج شدیم. حسب القاعده عرض کردیم این حدیث در کتاب کافی است و ایشان از عدت من اصحاب ناز احمد اشعری از ابن فضال پدر این مباحثی رو که ما مطرح کردیم راجع به فهرست گاهی به خود برم گفتن که خب اینا مثلا همش احتمال کتاب این کتابون. ببینید دقت کنیم، ما بحثمون درسته، اینا احتماله، ارزش احتمالات هم واضحه. مثلا این حدیث رو اصحاب معتبر میدونن، ما سعیمون این بود که این معتبر دانستن رو جنبه تعبدی بهش دادن، ما سعی رو کنیم به جنبه واقع نزدیک بشیم. هدف ما این بود، این بحث فهرستی غیر از اینکه در مواردی کاملا با مسار حدیث یعنی تحلیل رجالی، البته تعبیر صحیحش پیش ما همینه، ما گویا منهج یا فلان، صحیحش تحلیله، تحلیل رجالی و تحلیل فهرستی. هدف ما این نیست که روی احتمالات، به هر حال این مطالبی رو که عرض کردیم راجع به مصدر حدیث و تحلیل فهرستی که عرض کردیم درست باشه یا نباشه، حدیث رو معتبر گرفتن به شواهد مختلف. منهج بیشتر یک نوع روشه، مثلا فرض کنیم فلان سقدون فلان سقدون، تحلیل مجموعه کارهایی است که شده، یک منظومه فکری رو تشکیل میده. تحلیل در اصطلاح ما در اینجا مجموعه عوامل مختلف به لحاظ سند، به لحاظ متن، به لحاظ عمل، به لحاظ شهرت، مجموعه این عوامل در نظر بگیریم برای اینکه بتوانیم بین خودمون و بین مثلا رسول الله در سال 150 پل بزنیم. به اصطلاح پس این در موطع مالک در سال 150 است، بین ایشان و بین رسول الله بتونه این مطلب رو برسونه. اهل سنت و حتی بعضی غالبا منهج دارن، روش دارن، مثلا میگه این سقه سقه تموم شد. ما گفتیم این کافی نیست، مجموعه عوامل. اون که ما مثلا بگیم سقه و این مبنی بر این باشه که به ساقت مثلا عدالت کافی است، آیه مبارکه آمد، عدالت از کجا احراز، مجموعه این رو اسمش رو تحلیل رجالی، مجموعه کارهایی که اضافه بر روات مصدریابی رو مصادر کار میکنه و ارزش مصادر و صحت و دقت اونها، این رو مجموعه اسمش این تحلیل فهرستی. و این فوارق زیادی با تحلیل رجالی داره و به لحاظ حفظ واقعیت خیلی روح واقعیت گرایی خیلی بهتره. به ذهن ما الان اونطور که طبق شواهد موجود ما که روی بالای 90% ارزش علمی دارن، نسخه اصلی باید همین کتاب ابن فضال باشه. خب بعدیش هم صاحب کتاب غالب ابن عثمان، بعدیش هم صاحب کتاب روح ابن عبدالرحیم، هر دوشون صاحب کتاب هم، لیکن به ذهن میاد اگرم ابن فضال از اون کتاب ها گرفته، اصلش مال کتاب ابن فضال باشه، ظاهرش اینطوره، احتمال اون دو کتاب هم هست، لیکن شواهد نشون نمیده که مثلا اون کتاب ها به قم رسیده باشن. اما کتاب ابن فضال قطعا به قم رسیده، ابن فضال پدر و پسر هر دوشون به قم رسیده و عرض کردیم یک لیستی رو خود بنده جایی نیامده تنظیم کردیم راجع به طرق وصول کتب کوفی ها به قم، حدود 20 نفر هم که این کار رو انجام دادن و ارزیابی هم کردیم، گفتیم اصحش و اوزهش که حتی تنقیح هم روش انجام گرفته، تحقیق هم روش انجام گرفته، بررسی روش شده، مجرد نقل نیست، علل اطلاق طریق احمد اشعریه، چون ایشون شخصیت بزرگ علمیست، فقیه بزرگواریست، محدث بزرگواریست، به ضوابط حدیث کاملا مسلطه، کاملا رعایت کرده. همون قصه ای که در کتاب کشی آمده خب نشون میده که خیلی واقعا وعلم ان حدیثکم هادا دینان فانظروا ان من تاخذون دینکم، واقعا مراعات میکردن با حدیث معامله یک کتاب تاریخ نمیکردن. داره که من رفتم پیش وشا گفتم کتاب عوان رو، کتاب عوان شب بود به من داد، گفتم که میخوام سماع بکنم قرائت بشنوست، گفت نه برو فردا بیا کتاب ببر فردا برو استنساخ کن، به اصطلاح بدین نه نوشته رو من اضافه فردا بیا سماعش. گفتم نه، من امشب میترسم من ببرم و امشب فوت بکنم و این کتاب در کاروانی که با من هستن مثلا باشه، خیال کنم من از تو سماع کردم، بره به قوم با عنوان سماع. خب این خیلی دقت دیگه، انصافا ما نداریم هم چیزی الان شب نداریم شب تو زمان. این ظرافت و این دقت در تحمل حدیث این کمه، این داره ایشان، خود ایشان داره، خود مرحوم احمد اشعری داره. خب لذا مجموعه شواهد ما جلالت قدر ایشان نشون میده که ایشان در خود اصطلاح تحدیث، عرض کردم چون اصلا بعضی ها چون مبناشون حجیت خبر نبود، خواهی نخواهی اصلا تقید به این جد نداشتن، اشکال بهشون نیست. مثلا سید مرتضی بهش تقید به این جد نداره، یا مرحوم برادر سید رضی. یعنی اگر تقید بود تمام این کلماتی که در نهج البلاغه از دانه دانه مسترش ذکر میکردن، نه اینکه اشکال. خوب دقت بکنید، بعضی خیال میکنن این اشکاله که مثلا ایشون چرا سند نیاورد. نه، این یک روش، اصلا بحث اشکال نیست، یه منهجه. من در این کتاب اعمالی سید مرتضی تفحص تصفحی کردم، تبرقی جایی که قصه ادبی و لغت و اینا سند اخبارنا ابو عبدالله مرزبانی سند نخون، جایی که روایت از اهل بیت و از رسول و یور با رسول، یک جا ندیدم سند نخون. یه جا از این احادیث که عن ابی عبدالله است یا عن رسول الله با سند بیاره، تمام رو مرسل. این نه اینکه اینا تسامح در دینه، اشتباه نشه بعضی خود میانه، من خود ما ممکنه به زبانم این دوتا مبنای تفکرشون خبر واحد حجت نمیدونه، رو هم جهت خاصی که داره، رساله هم داره، صحبت هم کرده و مبنای ایشان اینه. خب رای نداره که رو بحث سندیوت من نه تحلیل رجالی رو قبول داره نه تحلیل فرسی، خب اصلا هم قبول نداره. دقت میکنید اینه که ما رو اینا تمام اینا رو با محاسبات باید حساب بکنیم. به اینجا رسیدیم که بهترین نسخه ای که در قم از ابن فضال پدر بوده و باز هم با شواهدی که در اختیار داریم، حتی به نظر من ابن فضال پدر بر علی که افضل دو تا برادرش هم هست و اشهر هم هست، بر او هم مقدمه. خود ابن فضال پسر علی هم فوق العاده است دیگه، یعنی راجبیشون اضافه ای بر این که ما ملاحظه کردیم در کتب ایشان، عیاشی شاگرد ایشانه مستقیم. عیاشی نقل میکنه کشی آورده عبارات یک دو بار که گفتم خوندن، میگه من در عراق و خراسان و شام و اینا هیچ کس ندیدم مثل ابن فضال، مرادش ابن فضال پسر، و هیچ کتابی نوشتاری از ائمه نبود مگر پیش ایشان موجود. این دیگه شهادت عن حس دیگه، حالا این توثیق نجاشی نیست که باید بگیم شهادت عن حس باشه، احتمالاً شاگرد ایشان نقل میکنه، ایشان نقل میکنه برای کشی. برای ما این مطلب غیر از اینکه خود ما هم به این نتیجه رسیدیم، لکن بس من فکر میکنم خودم به این نتیجه رسیدم، پدره خیلی ادق از پسر، خیلی فوق العاده است، جز اصحاب اجماع پدر است، انصافا فوق العاده است ابن فضال پدر، حقا یقال خیلی مرد دقیق و در این جد. حالا فتحی بودنش هم منم یکم شبهه دارم، آقا میگن توبه کرده، من اصلا میگه اصلا مفهوم نیست که این فتحی، شاید عبدالله افتح احترام میکن،
یعنی اینکه این کتاب ابن فضال نه روایت اجازه ابن فضال از کتاب غالب،
یعنی بیشتر در کتاب کافی آمده، زیاد آمده این سنه. احتمال داره اونم از کتاب غالب از کتاب روح گرفت، احتمال هم داره دو تا کتاب باشه از این دو کتاب، احتمال هست. من چون بعضی ها میگن شما وقتی این حرف میزنی احتمال احتمال ارزشی نداره، درسته، چون کتاب حدیث که معتبره، ما با این احتمالات سعی میکنیم او رو به واقع گرایی نزدیکتر بکنیم تا حجت گرایی تا تعبد، تمام هدف ما اینه. یعنی ما معتقدیم که اصحاب ما بر اثر همین تکیه روی فهارس و فهرست سعی کردن تاریخ نقل حدیث روشن‌تر باشه تا حدیث اهل سنت، همینطور هم هست. تاریخ احادیث بخاری خیلی روشن نیست، اما تاریخ حدیث ما خیلی روشنده. ما این روشنتری الان، این روشن کردن و واقع گرایی در سطح استانداردهای علمی دنیا قابل قبوله، یعنی در به سال امروز ما مباحث آکادمیک این کاملا قابل قبوله. اهل سنت بیشتر رفتن رو تعبد. ما هدف بنده از این که میگیم یحتمل یا مراجعات یا ریزکاری ها، این در حقیقت رو این جهده که ما از تعبد برسیم به واقع گرایی. این که این کتاب، کتاب ابن فضال به قم آمده و بهترین نسخش علل اطلاق نسخه احمد اشعریه، اصلا علل اطلاق بهترین میراث کوفه ما میراث احمد اشعریه است. حتی احمد اشعری از ضعاف نقل میکنه، از محمد بن سنان. معتقدیم احمد اشعری در کوفه که رفته اون گلچین کرده احادیث محمد، اون احادیث خوب محمد مثلا اون قم آورده. لذا عرض کردیم احمد اشعری شأنش فقط نقل نیست، مثلا ابراهیم هاشم به نظر ما کسی ننوشته، خود تتبع بنده، ایشان شأنش نقله که تا حدود 500 تا حدیث داده رو قم نقل کرده، اما احمد اشعری ممکن از این 500 تا 150 تاش نقل کرده. خود دقت بکنید به ذهن ما میاد احمد اشعری از کتاب محمد بن سنان گلچینش آورده قم، با اینکه محمد بن سنان تضعیف. خب دقت بکنید، نکات بسیار دقیق و ظریفیه که اصحاب ما چه زحماتی رو کشیدن برای تصحیح و برای توثیق اینا، چون فقه احکام الهی میدونستن، فقه اهل بیت میدونستن، آبروی اهل بیت میدونستن. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا الی آخر. قرینه
برای این گلچین کردن چیه؟
چون مثلا فرض کنیم ما الان روایت زیادی از ابن فسخ محمد سن داریم که قطعا احمد نقل نکرد، بعدش هم شأن ایشان اینطوره، باز از ابن فسخ مثلا ما از وشاء داریم که سهل ابن زیاد نقل کرده، احمد نقل نکرده. اصلا احمد میگفته وشاء، سهل دروغ میگه، حالا نسبت دروغ هم من توضیح دادم، دروغ اصطلاحی نیست که ما میگیم، اون یه چیز دیگه مرادشه. ولی زام از قوم بیرون که از سهل ابن زیاد رو مراد از دروغ، دروغ در اصطلاح تحمل حدیثه، نه دروغ بیاد جعل بکنه. خوب دقت کنید دوستان، ما شرطی بودی خیلی از بحث ما رو خارج نکنید که طولانی میشه. به هر حال این روایت قابل قبوله. قال سألته، این همه من تأکید رو این روایت دارم چون این روایت نکته لطیفی داره که اون مسئله رو که ما دو روز قبل مطرح، چون دو روز هم گفتیم به رجال قبلش مطرح کردیم، میتونه تا یه مقداری شرح بده. عرض کردیم وقتی در فقه اهل سنت نگاه میکنیم، معروف صحابه عدم بیع کتابه مصحفه، تابعین هم همینطور، فقها که میرسه جوازه. ما این بحث مطرح کردیم که چی شد، چرا کار به فقه شیعه نداریم، مثلا فقه اسلامی، چرا در فقه اسلامی در زمان صحابه معروفشون، مگر یک صحابه نه، بیع رو اجازه ندادن، تابعین هم معروفشون همینطور، به فقها که میرسه مثل ابو حنیفه و شافعی دفعه اجازه میدن، مالک. این ما دنبال این قصه هم بودیم که اینو یه راه حلی، یکی هم تفکیک بین بیع و شرا که برای ما روشن نیست، هنوزم روشن نیست. قال سألته عن شراء المصاحف و بیعها. خوب دقت کنید، این جناب روح ابن عبدالرحیم. فقال انما کان یوزع الورق. ببینیم ورق یعنی کاغذ، ورق یعنی نقره، ورق کمادی در قرآن هست، در قصه اصحاب کهف ورق نقره است، به فتح و کسر اندل منبر. این روایت رو عرض کردم بهتون، من تا اونجا که حتی در کتب علوم القرآن در بحث کتابت قرآن دم اینو من نیده، ولی اگه یعنی این کتاب برهان زرکشی که نسبتاً جمع و جور کرده، تا اونجایی که من برهان رو دیدم، چون چهار جلد همش نگاه نکردم، یه مقدار به کتب تاریخی هم مراجعه کردم این مطلب از تاریخی ثابت یا نه فعلا نمیتونم نسبت بدم. مطلب عجیبی است، این نشون میده که صحف، مصاحف قرآن‌های اولیه همینطور که گفته شده جنبه صحف داشته. این رو سیوتی هم داره توی اتخان که قرآن در اول جنبه صحف داشت، بعد عثمان اون رو به تبدیل مصحف کرد، و این صحبت هم الان هست، اون روز توضیح داریم. الان یه حرکت جهانی هم شروع شده، اختصاص به نداره، راجع به مصاحف قرن اول، بعضی هاشون که الان چاپ شده این هست، همین قرآن توبینگنه که من نگاه کردم، حالا چاپ شده شده ندارم البته، من قبل از چاپش روی صفحه کامپیوتر نکردم، خطوطش مختلفه، احتمال میدم زماناش مختلف باشه. این حدیث یک چیز نکته عجیبی داره، میگه جایی نیده، میگه اصولا صدر اول مسلمان ها میامدن، مثلا یکی پنج بدر، یکی سوره بقره، یکی سوره آل عمران، اینه میدوشتن پشت منبر، ما بین منبر و دیوار، دیوار مسجد. به نظرم الان هم ما بین منبر و دیوار فاصله است، به نظرم این دوله من خیلی حجم و شرف شد مدینه، اما چون با دقت این قسم امام میفرماید کان یوز الورق اندل منبر، منبر رسول الله، و کان ما بین المنبر و الحائط، یعنی حائط مسجد. الان حائط مسجد نیست، همینجوری که از این رحلای یه چیز باشم قرآن، به نظرم فاصله هست نچسبیده، البته بعدش هم اون ممر عمومی، راه عمومی، این بعدها اضافه شده. اصلا این قسمتی که مقابل میرسه به حجره مبارکه، خانه حفصه است، اصلا این خانه حفصه رو وارد مسجد کردن، نوشتن ما بین خانه حفصه، این جایی که الان به اصطلاح حرم مطهر است، این که خونه عایشه است، ما بین اینا یه کوچه باریکی بود که اینا از پنجره گاهی با هم صحبت هم میکردن. این خانه حفصه الان وارد در خود مسجده. یوز اول ورق میگم اینو من در این همه اصرار کردم به خاطر این بود که یه مطلب عجیبی است. این مطلب معلوم میشه قرآن های اولیه رو یه کاتب نمی نوشته. وقتی اون جواب اون سوالم روشن میشه، این که قرآن نمی فروختن مالی این بود، اصلا این کتاب وضع فروشی نداشت. آیا این شبهه بود برای ما؟ چرا صحابه این روایت از امام صادق حل مشکل میکنه؟ میگم خود سنیانی نوشتن که قرآن رو در بین مثلا استخوان کتف و فلان و پارچه ها و نمیدونم عدیم و پوست گوسفند و همین قرآنی که الان مال توبینگنه پوستش پوست آهو نیست، پوست گوسفنده. همین قرآنی که الان چاپش کردن، خود اون شخصی که مشرف بود عرض کردم یه گروهی یعنی تو آلمان، خود رئیس گروه به من گفت این خودش نوشتن، اما به من گفت که این پوست آهو نیست، پوست گوسفنده. یه قرآنی هم به پیغمبر نست، به زبان پیغمبر که دو برقش رسیده در بیرمنگام هست، اون هم پوست گوسفنده. البته اون گفته شده که حتی پوستش احتمالا قبل از ولادت پیغمبره، نوشتنش رو احتمال سال هفتم باشه، زمان خود پیغمبر باشه. از کدام یه حرکتی شروع شده، به ما هم ربطی نداره، خودم مشغول کارم، به ما بعضی از کشورهای اسلامی مسیحی مرکزی از در ترکیه یه مقدار اینا رو چاپ کرده بعضیاش رو. علی حال این مطلب اینطور، و کان ما بین المنبر و الحائط قدر و ما تمر رو شاد به اندازه یه گوسفند، او رجلون منحرف منحرفون، یعنی یک انسان بخواد صاف رد بشه نه باید کج بکنه خودشه. حرف در لغت عرب به معنی طرف عرض کردن، حرف الوادی طرف الوادی، یک طرف منحرف نه منحرفی که ما میگیم، منحرف یعنی کجکی به اصطلاح، یک طرفه نه مستقیم بره، به اندازه یک انسانی که بخواد به اصطلاح کج راه بره، به اندازه یک گوسفند، یعنی ما بین یک گوسفند و شانه یک انسان اندازه فاصله گوسفند از شانه انسان کمتر. او قدر و رجل منحرف، یعنی لاغاین حالا کسی تازه تو ذهنش باشه، به نظرم هم هنوزم منبر با اون دیوار همین فاصله رو داره، نچسبیده منبر به دیوار نچسبیده. این مطلب درسته، الانم به نظرم حفظ کردن این دکتر. قال فکان الرجل یأتی و یکتب من ذلک، کسی می آمد یک سوره می نوشت، یکی سوره دست. این رو اهل سنت دارن که حتی اون چیزی که ابوبکر هم جمع کرد صحفه داره، که حتی عمر هم که داشت صحف بود، صحف رو پیش حفصه گذاشته بود. وقتی که عثمان تصمیم گرفت که قرآن رو به صورت واحد در بیاره، این صحف رو از حفصه گرفت، فرستاد از حفصه این صحف رو گرفت و بعد اسمش مصحف شد. این روایت هم همینه میگه، این روایت خیلی عجیبه ها، انصافا سندش هم معتبره، جزء عجیب گاهی ما روایاتی در اهل بیت داریم، سنی ها این همه روایت رو نقل نکردن از زمان رسول الله، خیلی عجیبه، این جزء روایت بسیار عجیبیه. و این همه من دو سه روز رو سندشنا بحث میکردم، هدفم بیشتر این بود که از جنبه تعبد خارج کنم، به واقع گرایی برسونیم، نه اینکه فقط تعبد صرف باشه، شواهد رو اقامه کنیم که این کلام مال امامه، درسته از اعاظم اصحاب نقل کرده. علاین کان یوز الورق اند المنبر و کان مان بین المنبر و الحائط قدر و ما تمر، در این روایت در این نسخه قدر داره، یه نسخه دیگری است، یعنی این روایت از طریق ابی بصیر هم به ما رسیده که حدیث بعدی است شماره 7، اونجا داره قید و ممر شاتن به جای قدر قید. البته این یک نکته لطیفی است اینجا بگم، چون جاش اینجا نیست، چون گفته نشده، چون در روایت ما آمده اذا کان الماء قدر کرن لا ينجس شيء، قدر رو الان در کتب فقهی ما جواهر و دیگه همشون تقریبا میشه گفت یک دو تا قدر رو معنی مقدار گرفتن، یعنی آب به مقدار مخامدن اون کر رو، حالا ما توضیحاتش دادیم که کر احتمالاً پیمانه بوده، وزن نبوده. کر در زبان عربی هم به پیمانه گفته می شده، مثل که الان بنزین رو با پیمانه یا آب رو با پیمانه که یه متر مکعب، هم به وزن گفته می شده. همینطور علمای ما برداشتن آب رو به وزن هم حساب کردن، مثل در 80 خورده. این محل اشکال پیش اومد، این آب وزن بشه. هنوزم آب وزن نمیشه در روز، هنوزم تو روزگار ما با تمام تغییراتی که شده آب موضوع نیست، آب مکیله به حساب، با پیمانه حسابش میکنه مثل مکعب. مثلا الان کف ماکان یک ساعت دو ساعت مثلا رودخونه که دارن یا آب چایی که دارن، الان کف ماکان وارد اون بحث نشیم. کر رو به معنای حالا پیمانه یا به معنای وزن، قدرم معنی مقدار، اینطوریه. لکن در کتاب قریب الحدیث ابو عبید قاسم سلام، خیلی کتاب لطیفی است، این کتاب خیلی دقیق، جز اوائل کتبی زمان امام جواد هم بوده ایشون، هادی مرد خیلی مولایی است ابو عبید، انصافا بین بین الله فوق العاده است. کتاب قریب الحدیث داره، سابقا چاپ شده و مقدار زیادش هم تو همین کتاب نهای ابن عسیر. حالا همش هست یا نه نمیتونم دقیقا بگم، نه خیر نه، ایشون نقل میکنه این حدیث رو از حسن بصری، خیلی عجیب هم هست. اذا کان الماء قدر کره لا ینجس شیء، همین متن رو از حسن بصری نقل میکنه. حسن بصری متوفای زمان امام باقره 110، نمیدونیم حالا نستجرب الله این حدیث بعد پخش شده، چون ما الان از امام صادق داریم، زمانن امام صادق بعد از اینم حسن بصری از ائمه گرفته به خودش نسبت داده. به هر حال اینم یک مطلبی است که فعلا باید بعد تحقیق بشه که وضع این کتاب چجوری بوده، به این وضع این حدیث چجوری بوده. ابو عبید، من تمام این نکته رو عرض کردم برای این جهت بود، ابو عبید با وقتی که حدیث شرح میده ایشون میگه مراد از قدر یعنی تقدیرن، تخمینن. قدر رو به اصطلاح قدر کرن که به نصب میاره، یعنی به اصطلاح ما بخوایم بگیم این مفعول مطلقه که اضافه شده، یعنی اذا بلغ الماء و کرن قدرن تقدیرن. خیلی عجیب، مقدار نگرفته، روش فکر میکنید یاد بعد دیگه بقیهش بعد. عرض کنم به حضورتون اون قدر ما تمام رو شاد، شاد مراد این باشه یعنی تخمیناً به اندازه یه گوسفند، چون بشر مختلف، سینه ها مختلف، این نواق نیستن. قدر ما تمام رو شاد او رجل منحرف قال فکان رجل یعتی و یک توب من ذالک. دیگه اینجا این نداره امام که به احترام، پس معلوم میشه در حقیقت اون چه که مصحف بوده مجانی نوشته شده. خوب دقت بکن، مثل همین مصاحبی که الان در مسجد حرام گذاشتن، اینا مجانی می نوشتن برای اینکه مسلمان بیان بخونن، این ورقه بردارن بخونن، سوره بردارن بخونن.
یعنی اصلا
جایگاهش اونجا بوده، به اضافه بر ملک نبوده که بفروشن،
هر کی می‌خواسته می‌بوده بعدش
بعد می‌خونده و می‌ذاشته اونجا،
استنساخ
می‌کرد. یا استنساخ روشن. اگر این باشه خیلی لطیفه این حدیث امام صادق. اون ما هم همش واقعا متحیر، اون چرا صحابه میگفتن مصحف بیع جایز نیست؟ آیا مشکل این معلوم شد در ذهن اونا این بود، بیع مصحف این بود، روشن شد؟ بیع مصحف در حقیقت مراد از مصحف نوشتاری بود که همه نوشته بودند، افراد می آمدن، مثل حالت مالک معین نداشت، اونجا گذاشتن هر کی بیاد بخونه.
نه
مثل امروز، مثل امروز که گذاشتن
اون دکه نبوده، برای استنساخ کردن گذاشته بودن، یه مصحف اونجا بوده.
نه ورق معلوم است مصحف بوده، اگرم بوده رو هم میگذاشت. عرض کردم یکی از این نسخ مصحف قرن اولی هم صورش ترتیب فعلی نداره، آیاتش چرا؟ صورش ترتیب فعلی نداره. امام چی میگن؟ میگن بعد عوض شد، ثم انهم اشتر و بعد داله، روشن شد. اما حالا دیگه اونطور نیست، حالا افراد ورق میگیرن روش کار میکنن، جوهر میگیرن مینویسن، هدفشون هم اینه. این به قاعده احترام عمل مسلمان، چون هر عملی محترمه دیگه، ایشون کاغذ گرفته، حتی کاغذها بعضی وقت در زمان خیلی مرتب نبود، قشنگ بریده مرتبش کرده، صافش کرده، همه جادش آماده کرده، روش نوشته. این در حقیقت اگر آن خرید و فروش مصحف میشه، مال اینه، مال ورق و نوشتن و اینهاست. این ذاتن و ماهیت، این میگن که بعضی از موضوعات خارجیه ذاتن و ماهیتن عوض میشه با زمان صدر اسلام. ما عرض کردم مثلا تنجیم، من صدق منجمن، منجم در اونجا اونا تلسمات و پیشگویی و غیبگویی این حرفاست، علم نیست. این بعدها علم آمد، علم نجوم یا تنجیم بعدها علم شد، در زبان عرب بود این علم، نه اینکه این علم نبود. منجم بشین میگفتن، حاسب میگفتن، حساب میگفتن، لتعلم عدد السنین و الحساب، سنین مراد اینه، این حساب مراد علم نجومه. اون منجم، این اصطلاح به زمان عوض میشه، اون منجم مراد همون ترسمات و پیشگویی و خیمگویی از این حرفا بوده. الان من دیدم تا بعضی این معاصر مون بحث میگم گفت من صدای این منجم ها بیخود میگم بابا این منجم غیر از اون، از مرحوم نراقی مطلب نوشتین در مستند این رو داره، چون خودشون هم در نجوم وارد بودن. علی حال ثم انهم اشتروا بعد ذلك، یعنی این اصلا ماهیتش عوض شد، اون یه چیز بود، اون مصحف در اون زمان روشن شد، بلکه در حقیقت باید گفت صحف بود. اون صحفی که نوشته بودن به عنوان مصحف در مسجد الحرام نبی، این رو کسی خرید و فروش نمی‌کرد، لیکن الان عوض شده ماهیت کار، ورق می‌خره. و لذا اگه دقت، حالا حدیث بعدی رو که می‌خونم، حالا اینجا یکم زودتر بخونم، انا انبسط الوراق، وراق عرض کردم انتشاراتی، کسی که کارش همین بوده، وراق اصطلاحا در اینجا ورقه می‌خریده، روش می‌نوشته، تجدید می‌کرده، می‌فروخته. یه حدیثی هم در کتب اهل سنت خوندیم که حسن بصری گفت این کار نکنه، فلان الوراق پیشش نشسته بود، اسرا که تاخش گفت اشکال نداره بفروش، خرید و فروش کن. قال سألت ابا عبدالله فقلت انا رجل ابيع المصاحف فان نهيتني لم ابيعها، فقال عليه السلام الست تشتري ورقا و تكتب في، قلت بلا و اعالجها، تازه رو اون ورقم کار میکنم، یعنی اون ورقه مثل امروز نبوده، ورقه هم تمیز و مرتب و مثل آچار به اصطلاح روزی مرتب باشه، این ورق رو میخرم، تازه‌ش هم کار میکنم، مرتبش میکنم، قطعش و اندازش رو بعدم مثلا صحافی میکنم، تهبندی میکنم. قلت نعم و آلجها، قال لا بأس بها. روشن شد چی محمد؟ معلوم میشه از این مطلب که اصلا میخوان امام صادق نکته تاریخی رو هم بیان بکنن، و اون نکته تاریخی این بوده که اصولا بیع مصحف در زمان ما غیر از بیع مصحف در زمان صحابه است، دو تا با هم دیگه فرق میکنه. اون نحوه مصحف این ترتیب بوده، خب اون خرید و فروش نمیشده، الان به عنوان یک عمل از باب احترام عمل مسلم، حرمت و عمل مسلم، طبق و حرمت مال مسلم، فرق ورقه مالش طبق قاعدهش کنه. حالا
ببخشید، یه تحریفی از روایت اول که خوندید به دست میاد که یه قرآنی بین منبر و دیوار گذاشته شده بوده، یه کان رجل یعتی و یکتب منزاله و یقرأ منزاله،
نه می نوشت،
اومده استنساخ می کرده و بعدش می فروخته،
نه کان معلوم نیست، نه کان یوزع الورق، ورق نه اون که نوشته قرآن، ظاهرش این طوره که اوراق اونجا بود می نوشتن می رفتن، این قرآن رو می نوشت، این دیگه خرید و فروش نمی شد. بعد از اون زمان شد، این زمان بعد شد،
نه
نه
نوشتن بعد چکارش
بود، همونجا بود ظاهرا، اگه بخوام بفروشن که مشکل نداره که،
بیکار بودم،
نه بیکار نه، برای احترام قرآن دیگه،
نه می نوشتن،
یوزع، نه گفت یوزع الصحف، یوزع یوزع المصحف، یوزع الورق، ورق خالص دیگه،
ورق خالص می اومدن می نوشتن می ذاشتن اونجا،
میذاشتم اونجا، میخوام مردم مراجعه، مثلا قرآن کریم میذارن تو مسجد، میگم درسته من نوشتم اما دیگه اینو نمیفروختن، میگفتن آ نفروش تو اینجا گوشی برای مسجد نفروش. ثم انهم اشتروا بذاله، بعد این کار شد. قلت و فما ترا فی ذلک، عرض کردم در متعارف کتب اهل سنت این عبارات رو ما ترا میخونن، تو ماها متعارف ما ترا میخونیم، از البته شأن ائمه عجل است از اینکه بگیم ما ترا، ولیکن اصطلاحاً قرائت کلمه این به خاطر اینکه این فعل رو به خدا می‌خواستن نسبت بدن، می‌خواستن بگن رأی تو نیست، خدا چی به قلب تو انداخته، به اصطلاح اونی که شما از مجموع احکام الهی می‌فهمین چیه، این رو به صیغه ما ترافی داله. قال لی اشتری احب بوله، این بحثی هست که تسمع بالمعدی خیر من ان ترا، بعضیا تسمعه به نصب خوندن، اونجا محل کلامی که جوری خونده بشه، اگر اون درست باشه اشتری احب علیه، یعنی ان اشتری به تقدیر ان، لیکن معروف قرائتش تسمعوس به رفع نه به نصب، اگر اون باشه اشتری احب علیه من ان ابیعه، حالا دیگه اونم بس تسمع بالمائلی خیر من دیگه تو اول سیوتی هم نوشت. قلت فما ترا ان اعطی علی کتابته اجرن، من پول بدم کسی بنویسه. قال لا بس ولکن ها کذا کانو یسنون، مجانی بود، پولی نبود، ظاهرش اینطوره، ظاهر عبارت اینطوره. قال لا بس ولکن ها کلا کانو یسنعون. اونی که من از حدیث مبارک میفهمم تحلیل این نکته است که می نوشته، خب بگیم عمل مسلمان محترم نوشته رو بفروشه، متعارفشون نبود، می نوشتن برای که اونجا بمانه و مردم مراجعه میکردن میخوندن روی این صحف میخوندن.
این وقف بود
شبیه وقف، وقف معاتاتی تقریبا. این حدیث معتبری بود. حدیث بعدیش هم مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب حسین سعید کسی دیگه نقل کرده، ان نظر نظر ابن سوید، ان عاصم ابن حمید، ایشون از بزرگان اصحابه، ان ابی بصیر. سند صحیحه. تو ابی بصیر البته چند بار بحث کردیم، اشاره کردیم، قدر متقن ما دو تا ابی بصیر بیشتر نداریم. این که تا 10 12 تا هم بعضی نوشتن اساس نداره. یکی همون لیث ابن البختری، یکی هم چیه، یحیی ابن ابی القاسم یا یحیی ابن القاسم. ان ابی بصیر یحیی یا لیث به اصطلاح خودش. قال سألت ابا، مثلا اگه ابا عبدالله باشه مشترکه. ان بیع المصاحب و شاید چیزهایی گفتن برای تمیز، به هر حال روشنی نداره خیلی.
وش شما
هر دوشون سرن شد. ان بیع المصاحب و شراءها فقال انما کان یوزع عند القامت و المنبر. انما کان یوزع و کان، این قامه در اینجا هم تو که مرحوم وافی هم نوشته مراد دیواره، چون عرض کردیم در این روایت دیگه هم داره. اینم خیلی عجیبه ها، اینم تو روایت اهل سنت ندیدم من، روایت صحیحه عبدالله بن سنان علامه مبالغه حافظم خراب نشده باشه، که مسجد پیغمبر به اندازه قامت، دیوار مسجد پیغمبر به اندازه قامت بود. خوب دقت بکنید. عرض کردم مراد این دیوار اینجا خود مسجد پیغمبر که درست کردن، یه قسمتش مسقف بود، یه قسمتش آز. الان هم که مسجد نبی مشرف میشین، بعد از روزه قسمت آزاد هست که سقف، این زمان خود پیغمبر هم. این دیوار، دیوار این قسمت غیر مسقف، این به اندازه قامت یک انسان بود. و چون قامت رو هفت وجب الانسان سبعت و اشوار به شبر نفسه، بعدها هم که آمدن روی وقت زوال اینا حساب کردن رو شبر رفتن، صبح و غیر صبح که آمد از اینجا آمد که صبح. وقتی یک اصطلاح دیگه هم داشتن، دو شبر یا دو وجب رو یک ذراع میگفتن. این اصطلاح بود، دو وجب یک ذراع بود. وقتی میگفتن مثلا نماز عصر که ای بخون، میگفتن ذراع. یعنی این طوری بود که این دیوار به اصطلاح مستقیم بود. من توضیحش هم عرض کردم، این دیواری که تو حیات بود یک مختصری با دیواری که مسقف بود فرق داشت. مختصری این دیوار حیات دقیقا رو نقطه قطب شمال بود، چون خود قبله مسجد رو جنوبه، چون میدونین که مکه نسبت به مدینه جنوبشه، لیکن یک درجه و نیم انحراف داره. یعنی قبله مسجد نبی دقیقا رو جنوب نیست، انحراف مختصری داره. این دیوار دقیقا رو خط جنوب بود، دیوار خود اون قسمت اون سقف نه، این دیوار دقیقا رو خط جنوب. و عرض کردیم الان هم دنیای غرب هم به این نتیجه رسیده، بهترین راه تشخیص زوال دیوارش، با شاخص نمیتونن خیلی برسن به نتیجه. بهترین راهی که الان وجود داره برای اینکه برسن به نقطه زوال همون دیواره. شما هم در هر جای، البته مثلا همین نیم کره شمالی، شما در هر جا که یک دیواری پشتبان یا تو حیاتون دقیقا رو نقطه شمال بسازین، شمال جنوب، هر وقت سایه از دو طرف منعدم شد ظهره. در شاخه سایه کم شد به کمترین درجه رسید، اون تشخیصش مشکله، باید با یک ضوابط دیگه مثل دایره هندیه بشناسید که حالا جاش اینجا نیست. اما دیوار این مطلب نمیخواد. شما یه دیوار رو به جنوب بسازین، دیوار چوبی بگذین اصلا، با چوب بگین درست نقطه شمال جنوب تشخیص بدین، بزن روی قطب شمال جنوب، تا سایه دو طرف منعدم شد میشه ظهر. و ازام پیغمبر تشخیص منقل راحت هم بود. میگن در تاریخ فکر بشری اولین کسی که این ابداع کرد پیغمبره. میگن حتی همین گیریم بیچن یه چند سالی هم 40-50 سال شده، اونا هم فردان رو به دیوار رو بردن، دیواری نصف کردن که این راه بهتر زوال رو نشون میده، نقطه زوال رو، وقت زوال رو این بسید دیوار بهتر. این 40-50 سال من تخمینا عرض کردم، میگن همین اواخر، حالا من گزارش دقیقا تو ذهنم نیست. علی حاله این دیوار چون به اندازه قامت انسان بود، وقت این مطلب را من عرض کردم، بعضی علا فرض کن از خلفا ملفا نمیخوام، اینا یه مقداری سایه از یک طرف دیوار به یک طرف که میامد میامدن، حالا بعضش سایه بنازه یک وجب یعنی یک هفتم شده یک هفتم شاخص، یا دو وجب که میگفتن زراع، دو وجب یعنی زراع، زراعان یعنی چهار وجب. اینا به این ترتیب گاهی نماز زرقه میگه که شرحی داره که حالا بستش نیست. اینه که ایشون مرحوم وافی نوشته مراد به قامت یعنی حائط مسجد درسته، اما من الان تو ذهنم نیست که حائط مسجد از طرف منبر هم به اندازه قامت، حائط مسجد تو روایت صحیح از این طرف، طرف فضای باز، اینم توی روایت عامه من ندیدم، شیعه دیدم. و کان بین المنبر حائط و المنبر قید و ممر شاتن و رجلن و هوه منحرفان، فکان رجل یعتی فیکتب البقره و یجی و آخر فیکتب السوره و کذالک کانو، اینجوری بود این کذالک کانو همه می نوشتن. این سم انهم اشتروا بعضاله، حالا شما میگین همین صحابه فروختن، خلاف ظاهره مسلمان ها، یعنی این انهم کانو کذالک نمی نوشتن نمی فروختن، می نوشتن اونجا مردم میدن می خوندن، ظاهرش اینه ثم انهم کانوا کذلک و کذلک کان.
اون که استنساخ میکردن اصل باقی مونده، اون که استنساخ میکردن رو میوردن میفروند،
ظاهرش بعیده. ثم انهم اشتروا بعد ذلک، شراء بعد از این شد. فقلت فما ترا فی ذلک، قال اشتری احب الی من ان ابیعه. اون ذیل رو هم نداره، یک ذیلی اون حدیث قبلی داشت. وقتی عرض کردیم مرحوم شیخ در تحذیب فرمود احمد ابن محمد انا علی ابن فضال، این دیگه ما مفصل توضیح دادیم، علی ابن فضال شاید نسخه مرحوم شیخ طوسی بود، اون نسخه ظاهرا ثابت نیست، انا ابن فضال. بعد در کتاب تحذیب حدیث دیگری از حسین سعید انا القاسم محمد، قاسم محمد از به اصطلاح علمای بغداد ماست، وضع روشنی نداره، اما یکی از روات مهم حساب میشه، یکی از ناقلان آثاره مخصوصا برای حسین سعید، یکی از کسانی است که میراث، چون حسین سعید اواخر به قم آمدن اما قبل از قم تو اهواز بودن، چون حسین سعید هم باید رابطه بین میراث ایشان با کوفه داشته باشیم. این قاسم محمد یکی از این رواته، یکی از این افرادی است که واسطه هست بین حسین سعید و میراث کوفه. البته چون حسین بهش اعتماد کرده در اون تقسیم بندی کردیم، فوقش این میشه شخصی بوده که میراث رو آورده، حالا در اون درجه عالی وساقت و تنقیح اینا شاید نبوده، به هر حال قابل اعتماد مرحوم حسین سعید بوده. ان ابان، ابان ابن عثمانه،
کسرت روایت و نقل اجلا و اینا
بد نیست. خب ما چون اعتقاد به حجت تعبدی نداریم، با شواهد، شواهد نشون میده همین کتاب ابان بوده، ابان ابن عثمان، کتاب معروفی هم بوده کتابش. انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، از علمای خط بصره ماست ایشان. توضیحاً عرض کردیم ما بالای شاید حدود 90% میراث ما در زمان امام صادق کوفه است، بعد از کوفه به یک درجات خیلی زیاد مثلا 5-6 تا مال بصره است، 2-3% مال مدینه است، 1-2% مال مدینه است، یک چیز خیلی مختصر مال قم و خراسان و آذربایجان است. به هر حال میراث بصره ما خیلی کمه، اما میراث از یک جهاد مزایایی داره. چون این الان بحث ما بحث خیلی کلیدی نیست و روایات دیگه هم هست، فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم، توضیحش جای دیگه. اون وقت عرض کردیم این کیفیت رسیدن به این ترتیبه، ابان ابن عثمان خودش ساکن کوفه بود، میراث‌های کوفه رو نقل کرده، لکن برای تجارت به بصره هم میرفته. خوب دقت کردیم، لذا ابان ابن عثمان طبیعتش اینه، هم میراث بصره نه هم میراث کوفه، هر دو میراث نه. یعنی من اینا رو که میگم برای اینکه نشون بده که این خلل تاریخی نداره، اتصال برقراره. نبینیم یک راوی بصری است یک راوی کوفی است بدون اینکه به اینا اتصال بفهمیم. این هدف من از این بحثا ان شاء الله روشنه. پس روایت از کتب حسین سعید از مصادر اهوازی ماست، توسط قاسم و محمد بغدادی جوهری به ایشان رسیده، اصلش از میراث کوفه بوده، ایشون هم سفر به بصره داشتن، میراث بصره به کوفه آوردن، توش ابهام تاریخی نداره. اگر ابهامی هست خود همین قاسم محمده دیگه ابهام نداره، و چون نقل کرده و مثلا زیاد هم حسین سید بشه اعتماد کرده، ابن ابی عمر ازش نقل میکنه. بله اجمالا چرا قبولش نه،
احوازی
ایشان. بله خب ایشان خودش از بعضی کوفی ها داره، لیکن میراث کوفه رو آوردن به اهواز. البته یکی از میراث های بسیار خوب در نقل به اهواز تفسیر فضالت ابن ایوبه. اون فضالت ابن ایوب هم از حسین سید توسط ایشون از میراث کوفه نقل میکنه، اون بسیار خوبه. اما قاسم محمد هم خوبه، ظاهرش مثل ابراهیم هاشم باشه، چیز مثل اون باشه در تقسیم بندی ما. این دیگه حدیث بخویم وقتم تموم شده. قال ان ام عبدالله ابن الحارث، البته این که امام صادق بیان از یک زنی مطلبی نقل کنه خیلی عجیبه ها، بین الله خیلی عجیبه. پس مادر عبدالله ابن الحارث، ما در عبدالله ابن الحارث چند تا داریم در طبقات مختلف، متأسفانه در وضعی که خلق شد. این عبدالله ابن الحارث به هر حال شخصیتی بوده برای خودش، اما مهمش اینه که مادر ایشان از سادات جعفری است، از اولاد جعفر ابن ابی طالب. و چون ما یه عبدالله ابن معاویه تو این زمان داریم، یه قبری هم توی راه هست، من رفتم قبرش، به ایشان نسبت داده شده، احتمال میدیم شاید دختر این عبدالله ابن معاویه باشه، یا معاویه ابن عبدالله ابن یادم، این نوه عبدالله ابن جعفر، یعنی نوه حضرت زینب اثر مادر، نوه پسری حضرت زینب حساب میشه این جناب آقای به اصطلاح عبدالله. این عبدالله و من توضیحاتش عرض کردم، اولین باری که این ماه رمضان رو جدول بندی کردن و گفتن تامون توسط این شخص وارد شد تو دنیای اسلام، عبدالله بن معاویه ابن عبدالله بن جعفر. این توضیحاتش در بحث صوم عرض کردیم، احتمالاً این ام دختر ایشان باشه. به هر حال مسلم است که عبدالله بن حارث مادرش از ولد جعفر طیاره. ارادت ان تكتب مصحفا و اشترت ورقا من عندها و دعت رجلا یکتب لها علی غیر شرط. دقت بکنید این کلمه تمامش رو غیر شرطه. یکی از آرا هم این بود که بیع مصحف و نوشتن مصحف اشکال نداره، اما شرط نکنه، به صورت به اصطلاح شرطی نباشه، نه اینکه شرط بکنه، به صورت شرطی نباشه اشکال نداره. شبیه اگر یاد آقایون باشه مثل بحث حجام و کسی که حجامت میکنه اینها، شرط نکنه.
این
ها این در کتابت میگه، در کتابت موسی دقت کردین. این میخواستن بگن شرط فعت توهین فرق 50 دینار، خیلی پول بوده انصافا. و انه لم تبع المصاحف الا حدیثا. ببینید این همون نکته منه، لم تبع المصاحف، یعنی در اول مصاحف خرید و فروش نمیشد، حدیثا این کار شد. صلی الله علی محمد.